بسم الله الرحمن الرحیم. یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريقا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت به عوامل و اسباب تحرید نسل رسید که به عنوان اولین عاملی که موجب تحرید نسل می شود از سقط جنین بحث رو شروع کردیم. عرض شد از مهمترین عوامل تحدید نسل همین قضیه سقط جنین است، مخصوصا فی زمان نهازا طبق آمار و گزارشاتی که هست. متاسفانه این قضیه تبدیل به یک فاجعه شده، ولی فاجعه پنهان، فاجعه‌ای که خیلی صداش رو در نمیارن، در عین حال در خفا و در پنهان، هرچند به صورت رسمی و بعضا البته در بعضی از زیرزمین‌ها متاسفانه این فاجعه روز به روز در حال تحقق و چه بسا گسترش باشه، که یکی از نگرانی های جدی شرعی ما در این مسئله تکثیر نسله. خب به این مناسبت وارد مسائل فقهی سقط جنین شدیم که در این رابطه، حالا قبل از اینکه من ادامه بحث جلسه قبل رو خدمت رفقا تقدیم بکنم، یه شاکله کلی از مهندسی بحث رو تقدیم بکنم که چارچوب ذهن رفقا انشالله شکل بگیره. بعد از اون انشالله به ادامه بحث جلسه قبل بپردازیم، چون اگر رفقا بدونن چارچوب و صورت کلی بحث چجوریه بهتر میتونن فضای بحث رو دریافت بکنن. ای کاش که همه رفقا اول وقت تشریف می آوردن که این تیکه تنظیم اسکلت اصلی بحث رو دریافت می کردن. ببینید در بحث سقط جنین، تقاضا می کنم خوب دقت بفرمایید، این چارچوب اصلی بحث ماست. در بحث سقط جنین یه حکم تکلیفی داریم، یه حکم وضعی داریم، و یه مسئله قبل ولوج روح داریم، یه مسئله بعد ولوج روح داریم. کلن چهار صورت در این مسئله بیشتر تصور نمیشه، تبدیل به یه چهار راه مواصلاتی میشه به اصطلاح. اینا رو دونه به دونه من اجمالشو میگم خدمتون، تو ذهنتون داشته باشید، حالا اگرم میل دارید به سلیقه خودتون انشالله نکته بردارید بفرمایید تا انشالله ادامه مسائل رو ما خودمون در تقریرات املا بکنیم. اون فرض اولیه بحث اینه که این سقط جنین یا قبل ولوج روحه یا بعد ولوج روحه. ولوج روح هم عرض کردیم معروف اینه که در 4 ماه و 10 روزگی اتفاق میفته، وقتی این نطفه در رحم زن شروع به رشد میکنه و تقویت میشه و به سن 4 ماه و 10 روزگی که میرسه، در اون تاریخ در اون زمان به اذن این پروردگار نظام هستی از روح خودش در این جسم در این مولود دمیده میشه، دیگه میشه یک انسان زنده. تا تبدیل به یک موجود زنده میشه. حالا هرچند یه قول دیگه هست که این نفخ روح و ولوج روح در پنج ماهگی اتفاق میفته، ولی خب خیلی این قول طرفدار نداره، عمدتا به همون 4 ماه و 10 روزگی استناد میکنه. خب این مطلب که ولوج روح یا بله این بحث سقط جنین یا قبل ولوج روح، این قبل از 4 ماه و 10 روزگی یا بعد از این، یعنی وقتی که مثلا این جنین 5 ماه میشه، این مولود 6 ماه میشه، این دو شبه مسئله که عرض میکنیم خدمتتون. اون دو شبه دیگه شب اینه که از همین سقط جنین، حالا چه قبل ولوج روح چه بعد ولوج روح، یه وقت هست از حکم تکلیفیش صحبتی میکنیم، یه وقت هست از حکم وضعیش میخواییم بحث بکنیم. مقصود ما از حکم تکلیفی یعنی حرمت، آیا این کار حرمت و عقوبت داره یا نداره. خب در بعضی از فرضهاش یه سری از فقها فرمودن این کار هیچ حرمتی نداره، هیچ عقوبتی نداره، یعنی به ازای کار اون شخص رو چوب نمیزنن، عقوبتش نمیکنن، مستحق عذاب نیست. در بعض از فرضاش یه سر از فقها اینو فرموده، میشه حکم تکلیفی. ولی در مقابل حکم وضعی، یعنی اینکه آیا این کار منجر به ضمانت و دیه میشه یا نمیشه، اگه کسی این کار رو کرد، سقط جنین کرد، آیا باید دیهشو پرداخت بکنه یا نکنه؟ اگه میخواد دیه بده چقدر بده؟ به کی بده؟ ببینید اینا مسائل کلی کاره که دونه بدونه انشاءالله اینا رو باز بررسی بکنیم و بعضش هم انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام همین امروز بهش میرسیم. این 4 صورت کلی بحث شد. اجازه بدید من این 4 صورت رو هم به صورت اجمالی همین الان بگم که بیشتر ذهن دوستان تنویر بشه انشاءالله، بعد اون جهات استدلالی و اجتهادی و استناد به روایاتش رو دیگه در ضمن تقریرات میگیم. صورت اول، اگر این سقط جنین قبل از ولوج روح بوده باشه، در حکم وضعیش که این بحث دیه باشه، روایات متقن و معتبر و صحیحی داریم که اثبات دیه رو به روشنی ثابت میکنه، که این روایاتش جلسه قبل خوندیم، صحیح ابن ابی جریر یا ابن جریر، این به روشنی ثابت میکنه که اگر قبل ولوج روح سقط جنین اتفاق بیفته دیه حتما هست. اگه همین سقط جنین بعد از ولوج روح اتفاق بیفته، اونجا به طریق اولا دیه خواهد بود که مقدارش هم حالا میگم چقدر خدمتتون. این بحث حکم وضعی اثبات دیه قبل ولوج روح و بعد ولوج روح، و اما بحث حکم تکلیفی، حرمت، عقوبت، عذاب، آیا در این کار هست یا نیست. خب باز یه مرحله قبل ولوج روحه، یه مرحله بعد ولوج روحه. برای بعد از ولوج روح که دیگه به اینم موجود حی میگن، اینجا آیات و روایات مفصلی داریم که بهش قتل نفس صدق میکنه. وقتی قتل نفس صدق بکنه و اذا الموعودتو سئلت به ای ذنب قتلت، این آیه و روایات مفصل اینا دلالت بر حرمت قتل نفس دارد. وقتی جنین بعد از 4 ماه و 10 روزگی به روح رسید، ولوج روح محقق شد، که یه موجود زنده ایه، یه انسان حیه. وقتی انسان حی و موجود زنده باشه، ادله حرمت قتل نفس اینجا را هم میگیره. فلذا در این صورت هم ما شکی نداریم که حکم تکلیفی حرمت، عقوبت و عذاب قطعا خواهد بود. این برای بعد ولوج روح. انما الکلام در قبل از ولوج روح. قبل از ولوج روح یعنی تا 4 ماه 10 روزگی عرض به خدمت شما واقعا حرمت و عقوبتی هست، خیلی هم مهمه، چون یه سر از خانواده متدین هستن به هر دلیل، شاید دلیلشون خیلی مهمم نباشه، میگن آقا ما دیهشو میدیم، پول زیاد داریم، ثروت زیاد داریم، راحت دیهشو پرداخت میکنیم، ولی خیلی برامون مهمه که این کار فعلا حرام نباشه، حقوقت نداشته باشه که هم تو دنیا گوشمونو بگیرن چوبشو بزنن و هم در قیامت پامون گیر باشه، خیلی براش مهمه. قبل ول و جروح بین فقها اختلافه، بعض از فقها نظرشون اینه که ما برای اثبات و حرمت و عقوبت قبل از ول و جروح دلیل نداریم، قبل از ول و جروح فقط حکم وضعی داریم، فقط دیه داریم، چیزی به نام حرمت و عذاب و عقوبت نداریم. لکن ما به این نتیجه رسیدیم که علل اقوا، چون واقعا مسئله خیلی فنی و پیچیدیه، یه قید علل اقوا رو بعدن میفهمید که چرا ما اضافه کردیم، اینو خداییش خیلی ما فراز و نشیب پیدا کردیم، خیلی تأمل و تعمق داشتیم تا به این نتیجه رسیدیم که این قید علل اقوا اضافه بشه. علل اقوا قبل از ورود روح هم حرمت وجود داره، یعنی قبل ورود روح اگر این سفت جلی میشه هم دیه داره هم فعل حرامه، فعلی که خدا ازش به خشم میاد، فعلی که توش چوب داره، چه بسا در دنیا مادم چوبشو بکنه. الان این قسمت این تیکه اختلافیه، قبل ول و جروح که آیا حرمت هم داره یا نداره اختلافیه، بعض از فقها قائل به حرمت نیستن، بله ما به صورت علل اقوا به این نتیجه رسیدیم که بله حرمت هم هست، لکن بعد از ول و جروح قطعا حرمت هست، چون آدم کشیه، قتل نفس، موجود زنده داره میکشی، و دیهش هم که حتما هست و دیه کاملا هست، لکن قبل ول و جروح دیش ثابت و مسلم بر اساس این سیره، لیکن نسبت به حرمتش دیگون اختلاف بالاخره برقراره. این چارچوب کله بس سخت جنه نبود، الحمدلله خیلی شست رفته که رفقا سر در آوردن نقشه کار ما تو بس سخت جنین به چه صورته، این خیلی خوب شد که الحمدلله از همین جلسات اولی بس سخت جنین، چون بس سخت جنین رو ما تازه شروع کردیم، از جلسه قبل شروع کردیم، ما چند جلسه طول میکشه تا بخوام به پایان کار برسیم، ولی خوشبختانه از همین ابتدا این رفقا دیگه روزی شماهایی بود که منظم شرکت کردید، از همین اول کار نقشه مهندسی کل کار دستتون اومد. حالا بریم سراغ جزئیات و مباحث اجتهادی و استدلالیش که خب داستان دیگه خیلی مفصله. خب آیه سعی ابی جلیل رو تا آخر خوندیم تموم شد، خب بیا سر خط. همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید این صحیح صراحت دارد در ثبوت ضمانت و دیه برای اسقاط نطفه و جنین در هر مرحله ای، آن هم به طور مطلق، یعنی فرقی ندارد که منشأ سقط چه باشد، آیا با شرب دارویی بوده باشد یا از طریق ضرب و شتم و جرح بوده باشد، یا با حرکت ناگهانی که موجب وحشت شده باشد، یا با صیحه و نعره ای که موجب سقط شود، و یا هر سبب و وسیله دیگری. خب رفقایی که جلسه قبل خدمتشون بودیم روایت رو ملاحظه کردن دیگه، به عینه دیدن که صراحتن در این روایت که صحیحه هم هست، روایت صحیحه هم هست، یعنی در سندش هم الحمدلله بحثی نداریم. خود حضرت تصریح میکنه که در فلان مرتبهش این مقدار، در فلان مرتبهش این مقدار، در فلان، یعنی از اون مرتبهی که تازه اسپرم زن و مرد انعقاد نطفه میکنه حضرت اثبات دیه میکنن تا اون مرحله که دیگه به این گوشت به استخون هم تنیده میشه. تمام این مراحلش تا قبل از ولو جروح از 20 دینار شروع میشه تا 100 دینار. البته دقت بفرمایید، تقاضا میکنم، اینا دیگه جز مباحث تکمیلی است که تو چارچوب و کلیه کار نمیتونستیم بگیم، جاش اینجاست، یعنی باید اینجا بگیم. این 20 دینار تا 100 دیناری که حضرت در اینجا فرمودن، اینا همش مربوط به قبل از ولو جروحه. بعد از ولو جروح، یعنی همون 4 ماه 10 روزگی که به امر پروردگار نظام هستی در این موجود، در این مولود ولوج روح میشه، نفخ روح میشه و موجود زنده میشه، از اون تاریخ به بعد دیهش دیگه میشه دیه انسان کامل. خب انسان کامل خیلی عذرخواهی میکنه، بیه انسان این موجود کمی الان تو بیرون داره نفس میکشه، کار میکنه، زندگی میکنه، اگه این کشته بشه، قتل نفس بشه، خدا نکرده، چقدر دیهش هست؟ اگه مرد باشه 1000 دینار، اگه زن باشه 500 دینار. میدونید که دیه زن نصف دیه مرده، البته اگه از سلس تجاوز بکنه نصف میشه، ولی دیه زن و مرد تا سلس یکسانه. اون روایت شد قبلا خوندید، مستظر هستید، اومد خدمت حضرت سوال کرد که انگشت یه زنی رو قطع کردم چقدر دیه داره؟ حضرت فرمود 10 شطور. گفت دو تا انگشتش رو قطع کردن چقدر دیه داره؟ فرمود 20 شطور. گفت 3 تا انگشتش رو قطع کردن چقدر دیه داره؟ حضرت فرمود 30 شطور. فرمود 4 تا انگشت زن رو قطع کردن چقدر دیه داره؟ فرمود 20 شطور. تا گفت 20 شو، این دیگه موهای تنش سیخ شد، چشاش از تعجب از حدقه در اومد، یعنی چی واقع 3 تا انگشت قطع بکنم 30 شطور، 4 تا قطع بکنم 20 تا؟ حضرت نوت سر این مسئله اینه که اگه کل انگشتان دست قطع بشه دیه کامله. میدونید که یه چیزایی هست در بدن دیهش مساویه با دیه کله. اگه کسی دو چشم کور بکنه، این اعضایی که به اصطلاح اثنینی هست، دو چشم کور بکنه، دو گوش رو کر بکنه، دو پا رو قطع بکنه، دو دست، کل اعضای اثنینی اگه با هم قطع بشه و آسیب ببینه مساوی با دیه کل. 10 تا انگشت دیه کل داره. دیه کل چقدره؟ 1000 دینار، که حالا به تعبیر میشه 100 شطور. خب تا دیه مرد و زن تا ثلث یکسانه، یک انگشت مرد و زن با هم دیگه 10 دینار، دو انگشت مرد و زن با هم دیگه 20 دینار، 3 انگشت مرد و زن با هم دیگه 30 دینار، 4 انگشت شد دیگه خرج مرد از زن جدا میشه به 4، یعنی از نصف که تجاوز کرد، از نصف که تجاوز کرد برای مرد میشه 4، بله 40 دینار، 40 دینار برای زن میشه 20 دینار، اون که 40 شطور، حالا اگه بحث دیدن رو تو رسه کنه اون شده دیگه 20 شطور. جدی مرزن تا سلس یکسانه، از سلس که تجاوز کرد دیگه زن نصف مرد میشه. فلزا در دیه کل یک کامل مرد 1000 دیناره، یک کامل زن 500 دیناره. حالا در اینجا هم همینه، وقتی که در این مولود ولوج روح شد، نفخ روح شد، میشه یک موجود زنده، کسی که اینو بکشه قتل نفس کرده. وقتی قتل نفس کرد در انسان خارج چجور باز 1000 دینار بده؟ اینجا باید 1000 دینار بده. اگه زنه اینجا باز عرض کنم 500 دینار بده. اون نطفه جنین مسیح داره که دختر باشه و پسر باشه، در دختر 500 دینار در پسرش 1000 دینار. خب اینا مطالب تکمیلی بود که نیاز بود خدمتتون عرض کنم. یادداشت بفرمایید. تذکر لا یخفا، که مقدار دیه‌ای که حضرت در این صحیح فرمودند بین 20 دینار تا 100 دینار استخواهی میکنم 40 دینار، من این سبق لسان شد، از 40 دینار شروع میشه. 20 دینار اشتباه شد که الان رفقا هیچ تذکری ندادن. ففی النطفه 40 دینارا، از 40 دینار شروع میشه. چه نوشته دعای عرصی جی؟ بله، بین 40 دینار تا 100 دینار که حضرت فرمودن مربوط به قبل از ولوج روح میباشند. فلزا پس از ولوج روح که موجود زنده خواهد بود، دیه کامل مترتب می شود. بیا سرخط به عبارت روشن‌تر، دیه جنین قبل از ولوج روح 1/10 دیه کامل می باشد. یعنی 100 دینار. داخل پرانتز چه مذکر چه مؤنث، این جنینی که هنوز به ولوج روح نرسیده برای ما مهم نیست که این جنی جنسش دختره یا پسره، این برای ما مهم نیست. مذکر و مؤنث تا قبل از ولوج روح مذکر و مؤنثی معنا نداره، مهم نیست. تا اون مرحله اگر جنین کامل بشه که کاملش به چیه؟ این گوش با استخون تنیده بشه، مرحله کاملش اینه، چون مرحله چه می‌دونم علقه و چیز دیگه داشت که مرحله ناقصش بود. من از 40 دینار شروع می‌شد. قرار از اینکه جنین قبل از ولوج روح تا نهایت کاملش 1/10 دیه کامله. لکن ادامه، لکن پس از ولوج روح برابر با دیه انسان زنده است، یعنی دیه مرد 1000 دینار و دیه زن 500 دینار. حالا به نرخ روز هم میخوام خدمتون عرض بکنیم. نرخ روز یعنی سال 1402 مستظر هستید دیه کامل مرد 900 میلیون تومانه، دیه زن 450 میلیون تومان. این در ماهای عادیه، در ماهای حرام که مثل رجب و عرض به خدمت شما ذوالقعده و ذوالحجه و محرم هست، ماهیاری چهار تاست دیگه، اونجا به اصل دیه سرس دیه هم اضافه میشه. سرس بین مردم و عوام و ناس معروفه که در ماهای حرام دیه دو برابر میشه، نه سرس دیه اضافه میشه. یعنی این 900 میلیون اگر خدای نکرده قتل نفسی در ماه حرام باشه، مثل ماه رجب محقق بشه، سورس که روش اضافه بشه 900 میلیون به اضافه 300 میلیون میشه 1,200,000,000 تومان دیه به نرخ سال 1402 که مطابق با اون 1,000 دینار است که در روایات اومده. خب بیا سر خط. تذکر در این که بر فرض تحقق اسقاط جنین دیه و ضمانت مذکور بر عهده چه کسی می باشد، به نظر ما خب یه لحظه از خواهش دقت بفرمید. اینم اول من از خواهش توضیح بدم تا شلو به املا تبلیغشم برسیم. خب حالا برفرض این که خدای ناکرده به دور باشه معاذالله این اسقاط جنین اتفاق افتاد، حالا چه در مرتبه قبل ولوج روح که نهایتش 100 دیناره، چه بدتر معاذالله خدای نکرده بعد از ولوج روح که معادل با 1,000 دیناره در فرض مذکر و معادل با 500 دینار در فرض مؤنث. خب عرض ما اینه که این دیه رو چی باید بده و بعد از این که پرداخت مشخص شد به کی باید تحویل بدن؟ یعنی از جیب کی در بیاد؟ به جیب کی بره؟ دیه دهنده کیه؟ دریافت کننده کی؟ این دوتا باز مشخص میشه. حالا در جهت اول بحث اون ضمانتشو بگیم که کی باید بده؟ در بحث این که این ضمانت و دیه به عهده کی بار میشه و از جیب کی کنده میشه، دو مرحله هست. مرحله اول اینه که ببینیم آیا استناد این قتل، چون در بعد از اون روز دیگه بشه قتل صدق میکنه، و همچنین استناد این اسقاط قبل ولوج روح به کیه. اگر مستند بیان و واضح باشه جدی که دعوایی نداریم. در فقه ما استناد یک دلیل قرص و محکمیه. مثلا فرض بفرمایید یا آقایی با عصبانیت میشینه پشت فرمان، خیلی اصرار میکنه شده اینا بعد بالا از همه دور بشه، با عصبانیت میشینه پشت فرمان، با یه اخلاق بدی رانندگی میکنه، بعد حالا توی ترافیکی بی‌حوصله میشه، با عمد و تعمد میزنه به یه ماشینی که راننده اون ماشین خانم بار داره، یا راننده نیست یه خانم سرنشینه که بالاخره بار داره، به گونه که وقتی این تصادف با خشونت و با وحشت محقق میشه و بعد از تصادف میبینن این خانم سقط جنین کرد، بر اساس اون گزارشات پلیسی و کروکی هایی که اتفاق میفته به حسب قانونی به صورت روشن، یعنی هر سرهنگی که میاد هر کارشناسی که میاد با قاطعیت میگه علت این آقای بوده که با عمد این تصادف رو درست کرد. فلذا او سبت جنین این خانم چه راننده بوده باشه، این خانم باردار چه سرنشین بوده باشه، متوجه این راننده لایوبالیه، اصخایی میکنم مست دیوونهی که با عصبانیت زده این کار میکرد. و اگه استناد روشن باشه این آقا غیر از اینکه باز هزینه ماشین طرف رو بده، جراحت ها این کس اون رو باز بده، باید دیه سقط جنین و خانم رو این آقا پرداخت میکنه. اگه استناد مشخصه بعد از روشن بودن استناد ما دیگه دعوا اینجا هیچ فقیه اختلاف نداره. این فرض اول مسئله. فرض دوم مسئله، البته آدم این حرفا رو میگه یادش میاد از اون مادری هم که تو کوچه اول کتکش زدن، بعدم بین در و دیوار جسارت کردن که به استناد مسلم تاریخ او سقط جنین منتسب به او ظالم بود. علیه‌حال هر جا استناد باشه به هر شکلی که باشه اون طرف استناد بدهکار دیه هست و باید دیه رو پرداخت بکنه. چه وقت پرداخت بکنه؟ با همین حساب کتابی که عرض کردیم، اگه قبل ولوج روحه، ببینید مزغه علقه کامله، بعد ولوج روحه که دیگه باید یه کامل بده، قبل ولوج روحه از 40 دینار شروع میشه تا 100 دینار. این فرض جایی که استناد روشن. و اما اگر استناد به این وضوح روشنی نباشه، اینجا دیگه بحث کشیده میشه بین سبب و مباشر که ببینیم کدوم اقوا هستن. مقصود از سبب کیه؟ پدر و مادر این جنین. مباشر کیه؟ اون پزشک یا پرستار یا شخصی که تو زیر زمین حاضر میشه این سقط جنین رو عملیاتی بکنه، حالا با هر روشی، با اون روش دستگاه پیش رفته باشه یا با داروی باشه یا با چه میدونم حرکات دیگه ای باشه، فرقی نداره. از جهت فقهی رمش مهم نیست، مهم اینه که ببینیم آیا این تحقق این فعل بیشتر نسبت داده میشه به مباشر یا نسبت داده میشه به سبب. تأکید میکنم، تکرار میکنم، مقصود ما از سبب خود پدر و مادر، چه وقت این پدر و مادر خودشون که عمدتا متاسفانه همینطوره، این زن و شوهر خودشون میرن بیمارستان، خودشون میرن درمان با خودشون میرن اون زیرزمین قاچاقی، از اون افراد تقاضا میکنن که این بچه ما رو سقط بکنید، اونا میشن سبب. اون پزشک و پرستاری که قبول میکنه این کار انجام بده اون میشه مباشر. حالا دیار کی باید بده؟ سبب بده، پدر مادر بدن، یا مباشر بده، این پزشک بده؟ اینجا رجوع میکنیم ببینیم کدوم اقواست، چونجا هر دو دخالت داره. دقیق بفرمایید، در فرض قبلی این مادر با چنگ و دندون بچه‌شو داشت حفظ میکرد، فرض قبلی یعنی گاهات کارهای معمولیش هم نمیکرد، دکتر بهش استراحت مطلق داده بود، این کارهای معمولیش هم نمیکرد که خدای ناکرد این بچه‌ش چیزی نشه. حالا توی تصادف زحمت 4-5 ماهش 5-6 ماهش به هدر رفت. ببینید اونجا استناد کاملا روشنه که اصخایی میکنم این آدم وحشی اومده این جنات رو مرتکب شده. اینجا اصلا بین فقها بحثی نیست تو فرض اول، ولی تو فرض دوم که پدر و مادر این زن و شوهر خودشون اومدن بیمارستان، انگوش زدن، امضا کردن، نوبت گرفتن، پول دادن که این کار براشون بشه، اینا سببن، پزشک، پرستار، مباشره. خب هر دو دخالت داره، هر کدوم اقوا باشه دیه به گردن همون بار میشه. گاه اوقات سبب اقوایه، گاه اوقات مباشر اقوایه. از هر دو مثال بذارم خدمتون، اونجایی که مباشر اقوایه، این زن و شوهر اومدن تو این بیمارستان، پول دادن، وقت گرفتن، عرض به خدمت شما امضا و انگشت دادن که این جنین ما رو سفت کن، بچه ما رو بکشید. خب این پرستارم، این پزشکم میگه خب من پولش رو گرفتم، حالا هر سفت جنین 5 میلیون پولش رو میگیرم، به من چه ربطی داره که یه حرام حرام نیست، به من چه ربطی داره اصلا خوب هست خوب است، من کارم اینه، دستگاه و خریدم آوردم اینجا، خودم هم بخش میکنم، پولم رو میگیرم. خب اینجا مباشر اقوای از سببه، پولشو میگیری فعلا حرام، تو مسلمانی، در مکاسب محرم همتون خوندید دیگه، کسب حرام، درآمدش هم حرام، که من پولشو میگیرم به من ربطی نداره که حرف دینی و فقهی نشد، میگه تو مسلمون نیستیم. اینجا اینکه ببینید ما وظیفه داریم مسئله شرعی رو بگیم که همه بفهمن چه خبره، برای اینجاست، برای اینجاست، اینجاست که من واقعا به سهم خودم احساس خجالت و شرم و کوتاهی میکنم که چرا انقدر سرمون گرم حوزه و قول امروز امتحانات و رتبه بندی چیز حوزه شد که یادمونم بابا اینا رو باید بریم به جامعه تحویل بدیم. چرا باید تو صفحه دیوار این بیمارستان ها تمام بخشنامه های پزشکی وزیر بیاد امضا هم بشه، اینا امضای وزیر رو بینن موهای تنش رو سیخ بشه ملزم به اجرا باشن، ولی کنار این اطلاعیه فتوای مرجع تقلید، فتوای مجتهد که حکم خدایه، حکم امام زمان اونجا نباشه؟ چرا؟ چرا؟ چرا در مملکت ما که یه مملکت اسلامیه انقدر اسلام و دستورات اسلام ضعیف باشه؟ ضعیف چیه؟ بگم له شده. می‌بینید؟ امضای وزیر و دستور وزیر که میاد اینا سعی می‌کنن مو به مو عمل بکنن. چرا امضای امام زمان و امضای مجتهد که نائب هست بر اساس اون، چرا او اصلا اونجا نصب نمیشه؟ و اگر ابلاغ بشه چرا بهش احترام گذاشته نمیشه؟ چرا؟ الان یا این پزشک به عنوان یک فرد مسلمان وقتی بینه فعل حرامه نباید انجام بده، اگرم اونا دارن اصرار میکنن پزشک مسلمان بخواد از فعل حرام فرار بکنه، هر کسی بخواد از فعل حرام فرار بکنه، 7 در و 7 قفلم که براش زده باشن یه قفل ها و در یکی یکی براش باز میشه و نجات پیدا میکنه. بخواد از فعل حرام نجات پیدا بکنه، بخواد، نه که براش اهمیت داشته باشه که اصلا حرام یا حلال، درد ما اینجاست، نه اهمیت نداره برای بعضی از این، ولی اگه اهمیت داشته باشه میتونه بهانه بیاره آقا امروز ما دستگاهمون خرابه، امکاناتش امروز نیاوردیم، یا به محضی که متوجه این قضیه شد با یه تلفن سوری بگه من آقا مشکلی برام پیش اومده مرخصی میخوام، خودشو فراری بده بره، چه اشکال داره؟ یه ساعت فرار کن برو بیرون، اون کار بانکی دارم، برو خونه. ببین آدم اگه بخواد از فعل حرام فرار بکنه درم تو قفل باشه خدا 7 در رو هم براش باز. علایه ها اینجا اگر مباشر اینطوری با این تصویری که ارز کردیم اقوا باشه، دیه باید دیه بگردن این پزشک، یعنی هر وقتی آقا بفهمه مسئله چی حالا بخواد تو بکنه باید دیه بده، خود حالا به چی بده و مرحله بعدی بس کنه شبا تو جای خودش ارز کنه. این فرض اقوا بودن مباشر. یه وقتی که سبب اقوایه، سبب اقوایه، فرض بفرماید این زن و شوهر اومدن به یک کسی تهدیدش کردن که تو باید سقط جنین رو انجام بدی، آوردنش تو خونه، حالا دیگه مثال دیگه فرض اسلحه بیخ گوشش گذاشتن، گفتن یا سخت جنین انجام یا همینجاش خودتو میکشی. مکره، وقتی مکره باشه دیگه تکلیف نده. اینجا بین سبب و مباشر کدوم اقوایه؟ معلوم سبب اقوایه، یعنی خود اون پدر و مادر، اون باید دیه رو بده. خب به کی بدن؟ مرحله آخر بحث، این دیه رو به کی بدن؟ دیه به کسی تعلق میگیره که وارث این جمیه. البته میدونی که القاتلو لا یورف قات، چون که از حواجب ارث، نه تو کتاب ارث خونده دیگه، کسی که حاجب ارث، مانع ارث، قتله. اگه کسی پدر خودش رو بکشه دیگه از پدرش ارث نمیبره. اینجا اگر پدر و مادر خودشون سبب اقوا در قتل هیچ جنین بوده باشن، اون ارث، اون دیه به عنوان ارث به این پدر و مادر نمیرسه، میرسه به طبقات دیگه. خب میدونی که ارث سه طبقه داره، طبقه اول داره، طبقه دوم، طبقه سوم. اگه در طبقه اول کسی هست و مانع هم نداره به اون میرسه، اگه در طبقه اول هیچ کس نیست یا هستن مثل این فرض مانع وجود داره به عنوان قتل عاجبه، میرسه به طبقه دوم. دیگه اون کسی که میخواد این دیه رو به عنوان ارث دریافت بکنه میخوره به اون طبقات سگانه ارث. خب من خیلی میل داشتم الان ساعت چنده؟ خب نه خوشبختانه هنوز فرصته. من اون فکر میکردم 5:25 دقیقه شده، که فکر میکردم زمان فکر میکردم یه چنده 10 دقیقه دیگه فرصت داریم. اجازه بدید سری از مطالب رو بگم، تکمیلش این شده باشه برای فرد جانم. آقای نوری جان یکم بلندتر که من خوب بشیم. فرمودی
که پزشک اکراه بشه به این سخت جمعی دیگه، اینا رو باید پدر مادر بده دیگه جمعی رو. خب مثلا در این موارد دیگه ما داشتیم که اکراه در قتل معنایی نداره، اگر جمعی رو قتل بدانیم. خب
یعنی چی همجا اصلا منظورتون متوجه نشده؟
اکراه در اینجا یعنی واقعا متصفت نمیشه.
چرا؟
چون قتله.
خب بله دیگه، قتله دیگه. بله یعنی این زن و شوهر عرض به خدمت شما به هر دلیل نمیخوان این جنین رو نگه دارن، به این پزشک اکراه و اجبارش میکنن که شما حتما این قتل رو انجام بده. او پزشک هم خودشو در خطر میبینه. حالا به انهای مختلف من دیگه موردش رو بله. بعد از ورجرو که اجازه بدید، بعد از ورجرو که قطعا قتل نفسه، حالا شاید اون جلسه که گفتیم شما تشریف نداشته خدمتتون، قبل ولو جرو هم که تربیه سیه یعنی جریر فصلتا دیش ثابت شده.
حاجا اگر قتل باشه باید این طرفین یا این کسی که این قتل رو انجام میده باید قصاص بشه، نه که دیه بهش پرداخت
بشه. خب حالا یه بحث دیگه ایه، بحث قصاص در جنین یه مدار متفاوت بحث دومی، این نکته خوبیه. ولی بالاخره از جهت بحث دیه، این دیه منتسب به اینا میشه. بله داشت بفرمایید. به نظر ما در درجه اول باید دید که عرفاً به چه کسی مستند است. اگر استناد واضح و روشن و مسلم بود به هل مراد، یعنی دیه به عهده همان شخص خواهد بود، مثل جایی که شخصی با ایجاد شرایط وحشت سنگین موجب سقط می شود یا با ضربه ای که به زن حامله زده است موجب سقط جنین او شده است. یه سرخط در این موارد و اشباه و ذالک استناد روشن و مسلم است و قهرن همان شخص هم ضامن دیه خواهد بود. بیا سر خط. لیکن در مرحله بعد به جای لیکن میسید و اما اصرای میکنم لیکن رو ترید و اما و اما در مرحله بعد باید دید که بین سبب و مباشر کدام یک اقوا هستند. مثلا در فرض تقاضای زوجین یا هر یک از آنها اگر مباشر داخل پرانتز مثل پزشک یا پرستار پرانتز بسته اختیار در فعل و ترک دارد و در نتیجه با انتخاب و اختیار خودش این سقط را انجام می دهد. حالا آقای اسلامی باز اینجا بیاد توضیحات کامنتر رو برای ما بدن که از اطلاعاتیشون رو میشه استفاده بکنیم. قواعد نکات ارزش مدارن الحمدلهشون بعد از رمضان میفهم. خب داخل پرانتز هر چند که اصل تقاضا از طرف زوجین بوده باشم و حتی پول هم پرداخت شده است پرانتز بسته در این صورت مباشر اقوا است و قهرن آن دیه و ضمانت بر عهده پزشک مذکور می باشد. ما هرچه ای سعی میکنیم به اول بحث برسونیم که بحثمون بشه نمیشه. درس را مستظر هستید که از امروز ما 4:30 کردیم، یعنی آقای سمیل آباد برای همه آقا پیامک فرستاد که خدا این بشه. از ساعت 4 شروع کردیم که ما گفتیم به تفسیر بیشتر بپردازیم. متاسفانه در محضر قرآن روسیا هستیم که بازم از وقت تفسیر داره کاسته میشه. اجازه بدید حالا هرچند که وسط بحثم هست، من دیگه بس رو بذارم کنار، تکمیلش رو فردا انشاءالله انجام بدیم. یه صلوات بفرستید شما تفسیرش رو.